تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 19 دلو سال 1397 هجری خورشیدی است. به امید این که روز خوش را آغاز کرده باشید شروع میکنیم به برنامه نیم ساعت ما. وزارت خارجه روسیه میگوید که مسکو آماده است تا آمریکا را در مذاکرات با طالبان به خاطر خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کمک کند. از سوی هم یک دیپلمات ارشد روسی با تازگی با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کرده و حمایت روسیه را از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز کرده است. اسوسییتد پرس گزارش داده که این دیدار پس از برگزاری یک نشست دو روزه میان نمایندگان طالبان و گروهی از سیاستمداران افغان در مسکو صورت گرفته است. پیش از این سفارت روسیه در کابل گفته بود که نشست از سوی انجمن افغانهای مقیم روسیه برگزار شده بود و دولت روسیه در آن هیچ نقشی نداشت. در همین حال زمیر کابلوف فرستاده ریاست جمهوری روسیه به افغانستان گفته که مسکو حاضر است از برداشتن تحریم ها بر اعضای گروه طالبان حمایت کند، در صورتی که سایر اعضای شورای امنیت ملل متحد نیز با این تصمیم هم نظر باشند. منابع طالبان گفتند که در جریان گفتگوهایشان با آمریکا روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان توافق شده است، اما وزارت خارجه آمریکا و نیز زلمه خلیلزاد نماینده ویژه واشنگتن برای مذاکرات صلح افغانستان روز گذشته تاکید کردند که تاکنون هیچ جدول زمانی برای خروج نظامی از افغانستان تعیین نشده است. هیئت ملل متحد که در مورد قتل جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستانی تحقیق میکند میگوید که شواهد و مدارک نشان میدهد که قتل جمال خاشقجی توسط مقام های عربستانی طرح‌ریزی و اجرا شده بود. جمال خاشقجی که به انتقاد از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرده بود، در ماه اکتبر سال گذشته در داخل ساختمان قنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسید. مقام‌های ترکیه ادعا دارند که ولیعهد عربستان سعودی شخصاً دستور قتل این خبرنگار را صادر کرده بود، اما ریاض هر گونه دخالت محمد بن سلمان را در قتل خاشقجی رد کرده است. انیس کالامارت گزارشگر ویژه ملل متحد برای قتل‌های فراقانونی که مسئولیت تحقیق در مورد قتل خاشقجی را بر عهده دارد، روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که مقام‌های دولت عربستان سعودی موانع جدی را در راستای تلاش‌های ترکیه برای تحقیق محل قتل در داخل ساختمان قنسولگری عربستان سعودی ایجاد کرده بودند. خانم کالامارت همچنین عدم افشای محل دفن بقایای جسد جمال خاشقجی توسط مقام‌های عربستانی را یک اقدام خلاف وجدان خواند. در این حال قانونگذاران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا بار دیگر خواستار تنبیه عربستان سعودی به خاطر قتل جمال خاشقجی و رسیدگی به بحران بشری در یمن شدند. اعضای مجلس سنای آمریکا از هر دو حزب روز پنجشنبه لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که در آن بر وضع ممنوعیت فروش برخی سلاح‌ها به عربستان سعودی و همچنین وضع تحریم علیه عاملین قتل جمال خاشقجی تاکید شده است. کنگره آمریکا پیش از این به حکومت دونالد ترامپ تا امروز 8 فوریه مهلت داده بودند که گزارش را در مورد اینکه آیا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی دست دارد یا خیر به قانونگذاران آمریکایی تسلیم کند. منابع در کنگره آمریکا گفتند به نظر نمی رسد که قصر سفید تا پایان امروز این گزارش را تحویل کنگره کند. ایالات متحده آمریکا خواستار توقف پرتاب میزایل‌های فضایی توسط ایران شد. رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که واشنگتن از تلاش ناکام ایران در ماه گذشته میلادی برای قرار دادن یک ماهواره در مدار زمین آگاهی دارد. او گفت که امریکا از ایران می‌خواهد تا تمام فعالیت‌های خود را که قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند توقف دهد. ایران گفته است که تا چند ماه آینده برای پرتاب یک میزایل دیگر به فضا آمادگی خواهد گرفت. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در اولین گزارش، مقام های ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می گویند که به منظور رشد اقتصادی خانواده ها به خصوص زنان، 1000 فارم مرغداری کوچک را به همکاری بانک جهانی در این ولایت ایجاد می کند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان می گوید که 1000 فارم کوچک مرغداری را به منظور توانمندسازی اقتصادی زنان برای بانوان این ولایت ایجاد می کند. مقام ها می گویند که این پروژه با هزینه مالی بیش از 30 میلیون افغانی از کمک های بانک جهانی در ولایت بامیان راه اندازی می شود که برای 1000 خانواده بیش از 30000 قطعه مرغ توزیع می شود. عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت ولایت بامیان، می گوید که تمام آموزش های تکنیکی، دانه و دوای فارم های مرغداری به صورت رایگان در اختیار زنان قرار می گیرد.
تا سال گذشته برنامه ملی باغداری و مالداری تنها نصفش با من فعال بود، تنها شاخه باغداریش فعال بود. آقای سیرت همکارش دستاورد های خیلی خوبی برای با من خلق کرد. خوشبختانه از سال گذشته بخش مالداری، ترویج مالداری پروژه هم با من فعال شد. ما در دو ولسوالی خدمات ترویجی مالداری را برای مالدارا شروع کردیم. امروز خیلی افتخار میکنیم که شاهد آغاز فعالیت بخش مرغداری پروژه هستیم.
آمار ریاست زراعت بامیان نشان میدهد که پارسال حدود 20000 قطعه مرغ در قالب فارم های کوچک مرغداری برای صدها تن از خانم ها توزیع شده است. همیرا یکی از خانم های بامیانی است که 6 ماه قبل یک فارم کوچک پرورش مرغ خانگی ایجاد کرده است.
مرغداری خیلی فایده داره در مردم. مرغداری که مردم بگیره در خانواده، در خود میزی چیز خیلی فایده داره. دانشی که دولت بده خود مردم می اوشتاری شرکنه، در مردم خیلی فایده داره. از تخم چی؟ از خودی که نم مرغی تنها یه چیز نیه دیگه، باز خروس داره، خروس هایش سودا کنم و او فایدهش موشه دیگه، تخمشی موشه دیگه، او خودر در خوش چیز آمدم نمیکشه، تنها یک اشتاریش کنه دیگه، چیزی که دانمانش دولت میده.
بامیان از ولایت کوهستانی و مرکزی کشور است که بیش از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعت و مالداری اند. مقام ها میگویند که زنان بامیانی در کنار مردان نقش عمده ای در رشد زراعت و مالداری در این ولایت دارند. اما در سالهای اخیر بانوان در بخش‌های تولید سبزیجات، تولید لبنیات حیوانی، صنایع دستی و پرورش فارم‌های مرغداری کوچک در خانه‌هایشان مصرف کار شدند و مرغداری صنعت جدید برای شماری از بانوان در ولایت بامیان است. سلیمه صادقی، یکی از بانوان تجارت پیشه در بامیان گفت:
همی ما که کدی خانم‌ها زیاد سرکار داریم، همی خانم‌هایی که در فارم مرغ گرفتن برای اقتصاد چند بسیار فایده کردن، به خاطر که وا جای دارن، هر خانم یعنی جای داره سرزمینا چیزا که همین مرغا رو گرفتن، باز از تخمایش آورده که دکاندارا قرارداد کرده، باز میارن در فروش میرسانن. در نظر ما بسیار کار خوب است بر خانواده.
به گفته متخصصین، بامیان به دلیل داشتن اقلیم مناسب یکی از مکانهای خوب برای پرورش فارمهای مرغداری گوشتی و تولید تخم خانگی است. در دو سال اخیر بیش از 5 فارم بزرگ تولید مرغ گوشتی توسط شماری از شرکتهای خصوصی نیز در بامیان فعال شده است. بر اساس آمارهای وزارت زراعت کشور، افغانستان سالانه 500 تن گوشت مرغ و 340 میلیون تخم مرغ تولید می کند که اندازه نیازهای افغانستان را رفع کرده است. این در حال است که وزارت زراعت افغانستان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه واردات گوشت مرغ را از ایران به صورت موقت ممنوع کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ماین پاکان ملل متحد در افغانستان می گویند که تعداد کسانی که در اثر انفجار ماین های زمینی در افغانستان معلول شدند رو به افزایش است. آنها دلیل آن را ماین گذاری طالبان می دانند که در این کشور جنگ زده صورت گرفته است. گزارش را در این مورد عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ملل متحد در 29 سال گذشته در کار ماین پاکی در افغانستان مصروف می باشد. در این زمان این سازمان و شریکان آن در حدود 730 هزار از ماین های ضد پرسنل و تانک را با مصرف 1.5 میلیارد دلار پاکاری کردند. اما محمد وکیل جمشیدی، معاون دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد، می گوید حالا نسبت به گذشته از میزان این کمک ها تا حد کاسته شده است.
کمک های جامعه جهانی برای پروگرام ماین پاکی افغانستان خوشبختانه هنوز هم جریان دارد، ولی با مقایسه با سال 2011 این کمک ها در حدود 40% پایین آمده. بنابراین یک از نگاه مالی متاسفانه پروگرام با مشکل مواجه است، چون پروگرام ماین پاکی افغانستان بر اساس معاهده اتاوا باید تا سال 2023 تمامی ماین ها را از کشور پاکسازی بکند که این هدف فعلا کمی بعید به نظر می رسد.
با اساس احصایه تخمین شده ملل متحد، ماین ها و مهمات منفجر ناشده که از بقایای جنگ در افغانستان باقی مانده است، تا حال جان 30,000 از ملکی ها را در این کشور گرفته است که بیشترین آن را اطفال خردسال تشکیل می دهد. با آنکه تعداد تلفات انسانی در این سالها رو به کاهش نهاده است، ولی شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC، می گوید ماین های جدید در این کشور تعبیه شده است.
تلفات که در این اواخر زیاد شده ای از بابت امی ماین های نوی که استفاده میشه و ماین هایی است که ساخته میشن در افغانستان به ماین های بشکری شهرت داره و به اصطلاح انگلیسی خلاصیش IED میگن. اینا در نقاط مختلف افغانستان استفاده شده، بعضشان ترک شده در جای خود مانده و بعضش هنوز هم جریان داره استفاده میشه. بنان زیادترین تلفات از این بابت است.
پاتریک فروچت، مدیر برنامه های یو ان مس یا دفتر خدمات مهنپاکی در افغانستان می باشد. با گفته او در سال 2012 او گفته بود که همه روزه ماین‌ها جان 36 نفر را می گیرد. این تلفات در سال 2017 به 150 تن در ماه رسید. با گفته او دلیل آن را می توان تعبیه ماین‌ها از جانب طالبان دانست.
The United Nations established as of about 2010.
ملل متحد ادعا کرده است که در سال 2010 طالبان به ساختن ماین‌های زمینی در داخل افغانستان و تعبیه آن در اینجا آغاز کردند. این کار را طالبان انکار ورزیدند، اما ما از این سخنان خیش دفاع می‌کنیم.
مشکل ماین هنوز بر مراحل از بازسازی و تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور یک مانع است و مؤسسات ماین پاکی نیز برای حل این معضل دست به کار شدند. شهاب حکیمی از پروژه تاپی در افغانستان نام می‌برد.
پروژه تاپی رو شما شنیدین که مراحل مختلف سروی غیر تخنیکی و تخنیکیش تمام شده و فعلا پلانگذاری سر پاککاری خط که کوریدور ادامه داره. امیدوار هستیم که هم کار شروع شوه، در 6 ماه اول یک قسمتش پاک میشه و بعد از او در 1 سال آینده تمامش جاهایی که سروی شده و پاککاری خواهد شد.
یکی از راه های جلوگیری از تلفات ماین آگاهی دهی است که ملل متحد آن را از طریق دفتر خدمات ماین پاکی خیش به اجرا در می آورد. جیلس دویلی، یک عکاس بریتانوی در افغانستان در سال 2011 در جریان انفجار یک ماین هر دو پایش قطع گردید. او که رئیس اجرایوی بنیاد میراث جنگ می باشد، از بازماندگان ماین‌ها در جهان نمایندگی می کند. او شاهد بوده است که میلیون‌ها دلار در پاکاری ماین و مخارج طبی به مصرف رسیده است.
But what I've seen is this huge gap in what happens to the survivors of landmines.
آنچه را من دیدم همانا فاصله زیاد بین بازماندگان ماین‌های زمینی بعد از معلول شدنشان می باشد. شعاری را که من دائم سر دادم این است که به نجات یک انسان ضرورت نیست وقتی به او حیات جدیدی داده نشود.
دویلو می گوید مردمی که بدون داشتن جرمی از خود در اثر ماین مجروح گردیدند، آنها به این نیاز دارند تا یک مهارت برای آنها تعلیم داده شود که در آینده نه تنها خود بلکه خانواده‌شان را از آن نفقه بدهند. دویلی میگوید مردمانی که در اثر ماین معلول گردند باید فرصتی بیابند تا احترام از دست رفته خود را در اجتماع دوباره کسب کنند. او میگوید آنها باید مهارت‌های لازمه را کسب کرده مصارف خود و خانواده‌هایشان را پوره کنند. او میافزاید به قربانیان جنگ کمک صورت بگیرد تا آنها بتوانند به حیث اعضای مفید در اجتماعشان دوباره تبارز کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین زراعت بلخ از افزایش فارم‌های مرغداری خبر می‌دهند و می‌گویند که این ولایت در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده است. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام‌های ریاست زراعت، مالداری و آبیاری بلخ گفتند که تولید کنندگان گوشت مرغ در این ولایت در تولید، پرورش، عرضه مرغ و گوشت مرغ به بازار خودکفا شدند. ذبیح‌الله زوبین، سرپرست این ریاست، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 600 فارم پرورش چوچه مرغ در این ولایت ماهانه تا مرز 1 میلیون مرغ تولید میکنند.
چوچه مرغ‌های یک روزه وطنی که ماهانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون قطع تولید میشه در ولایت بلخ. برای که ولایت بلخ به خود کفایی رسیده، ما میتونیم که از این تولیدات خود ولایت همجوار خود هم تقویه بکنیم و این را به کمال افتخار اعلام میکنیم که ولایت بلخ از نقطه نظر تولید شمرغای وطنی یک روزه به خود کفایی رسیده. از فارم بزرگ تا متوسط تا کوچک شاید 600 فارم مرغ باشه که از تا 250 هزار تا 50,000 تا 1,000,000 مرغ ظرفیت تولیدی هر فارم بزرگ ما میرسد.
در این میان فارمداران و پرورش دهندگان مرغ در ولایت بلخ امنیت و اقلیم مناسب در این ولایت را برای رشد و پرورش چوچه مرغ ها مؤثر میداند. ما خان و جنت گل از فارمداران ولایت بلخ به صدای آمریکا گفتند که در تولید و پرورش مرغ ها مجرب شدند، اما هنوز هم ادویه امراض مرغ را از کشور پاکستان وارد میکنند.
شیرگان و دغه شد دانه ورته په وخت ورسو ورته قدرتم سواقات درو غرما سبای ماشام با درې وخت مول دوا دوا وخت دواګان ورکو چې وخت ضرورت زکام بس جدی بس دا شار مو مول ورته ورکو پتا کار درو
مرغه دیگه نمی دانه می ته مو او می ته یک واکسینش میکنیم دیگه، یعنی می کار از دیگه، نیخواد مشکلی نداریم دیگه، تقریبا 30 سال شد.
آمار اتحادیه فارم‌های مرغداری بلخ نشان میدهد که نیاز باشندگان این ولایت به گوشت مرغ نزدیک به 10 تا 12 تن است، اما تلاش‌ها برای ساخت و ایجاد فارم‌های معیاری جریان دارد. بصیر سویدا رئیس اتحادیه فارم‌های مرغداری در ولایت بلخ گفت
روزانه ما در حدود 15 تن تولید در بلخ است. تقاضای شهروندان ما در حدود 12 تن تقاضا می باشه و خوشبختانه ما یعنی در مجموع پیش قدم هستیم که ما از تقاضا که بیشتر تولید داریم. در که خودش بیانگر از این است که ما روز به روز سکتور مرغداری پا و جنبه های خودکفایی میمانه. در این اواخر دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان عزیز شدن که ما بتانیم در مینوی غذایی مقامات دولتی بخصوص به پلیس افغانستان یک تغییرات بیارن که هفته دو روز میخواین که پلیس افغانستان گوشت مرغ بتن، که واقعا یک نقطه بسیار زیاد مهم و خاص برای سکتور مرغداری می باشد.
هم اکنون 10,480 فارم مرغداری در سراسر افغانستان فعالیت دارند. تلاش ها پس از آن به ایجاد فارم های مرغداری بیشتر شده است که رئیس جمهور این کشور با صدور فرمان گوشت مرغ وطنی را در مینوی غذایی نیروهای امنیتی جا داد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. حکومت روسیه میگوید که هر آن چی نیاز باشد در حمایت از نیکولاس مادورو رئیس جمهور مشروع ونزوئلا انجام خواهد داد. این در حالی است که ایالات متحده از خان گوایدو مخالف سیاسی آقای مادورو و رئیس جمهور خودخوانده آن کشور حمایت خود را اعلام کرده و آن را به حیث رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته است. کرملین به دنبال حفاظت از منافع ژئوپلیتیک خود در امریکای لاتین است. مسکو در آن منطقه از حکومت‌های چپگرا حمایت می‌کند که از لحاظ مفکوره یا ایدئولوژی در عین خط فکری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومت ملیگرای محافظه‌کارش قرار ندارند. آنچه مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا و ولادیمیر پوتین را به هم نزدیک می‌سازد مفکوره سوسیالیستی نیست، بلکه مخالفت‌های مشترک هر دو رئیس جمهور در برابر پالیسی‌های واشنگتن است. خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را تقدیم شما می کنم. امروز جز تندیس‌های بزرگ رهبران و پیشوایان کمونیسم چون کارل مارکس، لنین و دیگران که در میدان‌ها، چاراها و بر فراز ساختمان‌های دولتی روسیه قد برافراشته است، چیزی دیگری از کمونیسم در آن کشور بر جا نمانده است. تحلیلگران روسی به شمول پال فجنفار تحلیلگر بخش دفاعی میگویند که این تندیس‌های بزرگ در روسیه بیانگر آن نیست که گویا مسکو با اندیشه یا فهوای کمونیسم از نیکولاس مادورو حمایت میکند.
پوتین پوزیشنیروید سیبیا کاک پرشتو لیوخ.
موضع پوتین مانند یک راستگرای مسیحی است. او در اروپا از راستگرایان افراطی و عوامگرایان حمایت میکند، اما در امریکای لاتین کیوبا و نیکاراگوا و ونزوئلا از چپگرایان حمایت می کند. امروز در روسیه ایدئولوژی اصلی ضد امریکایی دیده می شود.
تازه ترین تحریم های ایالات متحده علیه حکومت مادورو اثرات خود را داشته است. گزارش ها می رساند که شرکت بزرگ نفت لوکول قراردادهای خود را با شرکت نفتی حکومت ونزوئلا متوقف کرده است. تحلیلگران میگویند در حالی که کاراکاس و مسکو آنقدر روابط تجارتی ندارند، اما میگویند که روابط در بخش نظامی بیشتر مهم به نظر می رسد. اندرو کورنوف رئیس شورای روابط بین المللی روسیه است.
روابط اقتصادی بسیار کم رنگ است. شروع کردن آن راه‌های طولانی و پیچیده را برای سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تجارت کوچک و متوسط در بر می‌گیرد. زیرا اقتصاد ونزوئلا در این زمان خوب نمی‌باشد و شرکت‌های خصوصی به دلیل عدم اعتماد در ادامه رژیم در این کشور از سرمایه‌گذاری در آنجا می‌هراسند.
اوضاع در ونزوئلا میلیون ها تن را مجبور به ترک کشور کرده است. بسیاری از آنها به سوی روسیه رفتند که در این میان یکی هم رایفل دیلپا است که از 7 سال به این سو در آنجا زندگی می کند.
من در آنجا آینده ای را نمی دیدم. همین دلیل بود که برای آینده بهتر و پررفاه باید خارج از ونزوئلا می بودم.
دیویلا با وجود اینکه روسیه کشور میزبانش است و از نظام حمایت میکند که وی را مجبور به ترک آن کشور کرده است، میگوید که در آن کشور تغییر نظام را میخواهد.
حکومت روسیه همانند مردم روسیه نمیباشد. البته که حکومت روسیه منافع تجارتی خود را در ونزوئلا دارد و روسیه نگران تغییر نظام در این کشور است که چگونه حکومت به میان خواهد بیاید.
این در حال است که روسیه از دولت ونزوئلا خواسته است تا مذاکرات را به امید پایان دادن به بحرانی که جریان دارد و برای حفظ منافع خودش در آن کشور از سر گیرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان هواشناسی جهان میگوید که سال 2018 میلادی چهارمین گرمترین سال در تاریخ بوده است. این سازمان تایید میکند که این امر نشان میدهد که یک تغییر درازمدت اقلیم در جریان است. لیزا شولاین خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه ژنو گزارش دارد که برگردانی در آن را قدیر مشرف به توجه میرساند.
در چهار گرمترین سال که بی پیشینه بودند، 2016 میلادی گرمترین سال ثبت شده بود. سازمان بین المللی هواشناسی می گوید درجه حرارت در آن سال 1.2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح درجه حرارت در زمان قبل از صنعتی شدن جهان ثبت شده بود. این سازمان می گوید که افزایش گرما در اتمسفر زمین تحت تأثیر شدید درجه حرارت کره زمین قرار گرفته که باعث شده درجه گرمای آب بحر در مناطق گرمسیر اقیانوس آرام بلند برود. درجه حرارت در سال 2018 میلادی 1 درجه سانتیگراد افت را نشان می داد. اما هواشناس ها می گویند ردبندی درجه حرارت سالهای جداگانه به مراتب کم اهمیت تر از تمایل بلند رفتن دراز مدت درجه گرمای زمین در روند سنجش تغییر اقلیم می باشد. سازمان بین المللی هواشناسی اضافه می کند که در کنار درجه حرارت فاکتورهای دیگری نیز در تغییر اقلیم دخیل می باشند. کلیر نولیز سخنگوی این سازمان می گوید که رویدادهای شدید آب و هوا نقش عمده ای را بازی می کنند.
Obviously, as we continue in 2019, we are seeing
واضحاً با داخل شدن در سال 2019 آب و هوای شدید تر را مشاهده میکنیم. در بخش‌های مختلف جهان به شمول سرمای نهایت شدید و خطرناک در شمال امریکا شاهد درجه حرارت و آتش سوزی های وحشی در استرالیا، درجه حرارت بلند و باران‌ها در بخش‌های از جنوب امریکا هستیم.
در حالی که استرالیا داغ‌ترین ماه جنوری را در تاریخ آن کشور امسال شاهد بود، یک جبهه سرد بخش‌هایی از شرق ایالات متحده را آماج قرار داد. نولیس می‌گوید که درجه حرارت یخبندان وقوع تغییر اقلیم را رد نمی‌کند.
We don't just have climate change, we have, you know, the daily weather. It's summer.
ما تنها شاهد تغییر اقلیم نیستیم، شاهد آب و هوای متفاوت روزمره هستیم. در حال حاضر در نیم کره زمین تابستان است، باید شاهد درجه حرارت بلند باشیم. اما در نیم کره جنوبی شاهد درجه شدید گرما بودیم که در تاریخ ثبت نشده است. رکوردهای زیاد شکستانده شده است.
خانم نولیس میگوید هر موج جداگانه گرما نمیتواند بازگو کننده تغییر اقلیم باشد. اما سخنگوی سازمان بین المللی هواشناسی خاطر نشان میکند که درجه شدید گرما یکی از نشانه های تغییر اقلیم است. با گفته وی گرمای نهایت شدید یکی از پدیده هایی است که میتوان از تغییر اقلیم انتظار داشت.
آمریکا غگ رادیو آشنا.